بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلامة الله على أعدائهم أجمعين. فهرست مطالبی که در مبحث خمس تا اینجا بیان شده بود بیان می شد 9. آیه ای که در باره نماز قصر در مسافرت بیان شده در مورد زمینه خوف که اگر ترسیدید نماز قصر کنید، آیا این بود که تقصروا من الصلاة ان خفتم، اگر ترسیدید قصر کنید. اینجا مورد آیه خوف که اگر خوف بود قصر کنید، و از اون طرف هم شیعه و هم اهل سنت قبول دارن که چه خوفی باشد چه نباشد در سفر نماز قصر. پس معلوم میشه که مورد مخصص وارد نیست، یعنی آیه مرو در این مورد نازل شده، اما چون مفاد آیه عامه تقصیر من الصلاة، این میشه وارد، چون عامه هم مورد خوف شامله و هم غیر خوف شامله، ولی زا میبین نماز قصر است مطلقا.
مستقل باشد
و فرمودید
مستقل بودن بیرفت فعل مجهور باشد.
بله،
اینجا هم فعل مجهور نیست. ان تقصروا من الصلاة الا ان خفتم.
ببینین از کنن که آن را توضیح بشتن. ببینین این نه که در همه جا فعلی باشد و مجهور باشد، یعنی باید خلاصه اون وارد یه جوری بشه که عام باشه، ولی اگر مورد مخصوص همین مورد باشه از محل بحث اصلا خارجه، و اینجا اصلا جای این حرفم نیست که مورد مخصص است یا مخصص نیست. اینه که ما میگیم آیا مورد مخصص وارد هست یا نیست، ای باید جایی بشه که وارد عام باشه، ولی اگر وارد مخصوص همین مورد باشه اصلا خب یک غلطه که بگیم مورد مخصص هست یا نیست. پس اینه که میگه مورد مخصص هست یا نیست، ای باید در جایی باشه که اون وارد عام باشه. عام بودن به اینه که اگر فعل مجهول باشه، ولی اگر معلوم بود فعالش همون مورد خواهد شد، او برمیگرده دیگه عام نیست. اگر فعل مجهول باشد که مخصوص اون مورد نباشه، و اگر غیر فعل هم است از قرائن بفهمیم که این مورد عامه. پس علایه حال این حرف که مورد مخصص وارد هست یا نیست، این جاش اونجاییست که وارد عام باشه. میگیم حالا که وارد عامه، آیا این مورد که خاصه مخصص اون وارد هست یا نیست، ولی اگر وارد مخصوص خود مورد باشه که جای این بس اصلا نیست. اون وقت اینجا اهل سنت که دیروز اشاره شد که میگن غنیمت فقط مخصوص غنایم جنگی هست، دلیلش را اینه که این آیه در مورد همون جنگ و حرب و علم و انواقمتون در مورد حرب. خب دیشون یک اشکال نقضی میشه که شما در باب مسافرت قبول دارین که نماز قصره، با این که مورد این آیه هم خوفه، در این حالی که مورد خوفه نمیگید که فقط قصر در جاییست که خوفی باشد، مطلقا میگید که قصره. چطور شد اونجا مورد رو مخصص نمیدانید اما در باب غنیمت میگه مورد مخصصه. خب اگر مخصص بود هر دو جواب، اگر نیست نیست. و لذا یک جواب نقضیه به اهل سنت که شما خودتون در باب قصر مورد مخصص نمیدانید، پس در باب غنیمت هم نباید بدانید. در بود 4.8.95 بیان شد. ده غنیمتونی که در آیه بود و علم انما غنیمتون، مثل بقیه افعالی که در کلمات بیان میشه، اگر دال بر یک معنایی باشد، اگر یک فعل خواسته بشه بگیم دال بر این معناست، یا باید مادهش دال بشه یا هیئتش دال بشه، یا شق ثالثی که نیست. و در غنیمتم هم خب ماده که دال بر حدثه، همون غنیمت مثلا، هیئت هم که دال بر نسبته که میگه این ماده به این حدث نسبت داده میشه به چه شخصی. پس همون جوری که فعل دال بر فوق و تراخی نیست، چون اگر دال بشه یا مادهش دال یا هیئت هیچ کدام دال نیست، در مانحرفی هم ما میگیم که فعل دال بر این نیست که غنیمت باید اختیاری باشد. پس اگر غنیمت من غیر اختیارن به دست انسان رسید، مثل یک ارث به انسان رسید، خب اختیاری که نیست. در این حالی که اگر ارث رسید و اختیاری هم نیست، اینجا هم بگیم که طبق وعلم و انما غنیمتم باید خمس رو بپردازه، مگر این که دلیل خارجی بشه باشه. پس نتیجه این شد که بعلم و انما غنیمتم، مگر اون چه به دست رسید چه اختیاری باشد که خودت فعالیت کرده باشی، و چه غیر اختیاری مثل که به ارث بد رسیده یا کسی بد بخشیده مثلا، درش خمس هست و اختصاص به اختیاری ندارد که خودت به دست آورده باشی، به دلیلی که نه ماده غنیمتم داله بر اختیاریه و نه هیئت داله. پس غنیمتم هم غنیمتی را شامله که با زحمت به دست آوردیم و هم غنیمتی که مفت و مجانی به دست ما رسیده. در همون 4.8 بیان شد. 11 گفته شد که مرحوم آیمینانی فرمودن که اینی که ادوا برای لام و امثال لام از حروف معنای خاصی بیان کردن، این حرف درستی نیست. به تعبیر مرحوم از اغلاطی است که ادوا قائل شدن، چین که حروف کلن در همه جا وضع شدن بر ربط و نسبت بین ما قبل و ما بعد خودشون. بالاخره ما قبل و ما بعد یه نسبتی بینشون هست، یک چیزی با دال بر این نسبت باشد، چون نه اون کلمه قبل دال بر این نسبته، مثل زید مثلا، نه دال دال بر این نسبته. پس باید یک چیزی دال بر این نسبت باشد که این زید در دار بوده، اونی که دال مثلا فیه. علایه حالین حرف وز شده است برای همون نسبتی که بینه دو کلمه ما قبل ما بعدش هست. اصل موضوع له نسبتاً، این نسبت در جاهای مختلف اون وقت فرق خواهد کرد. در 5.8 بیان شد. 12
در معنای نسبت آجا بین دوتا ربط که در نظر میگیریم، در اخره باز این معانی به دست میاد بگیم.
بالاخره ببینید درست کلام اینه که نسبت در همه جا که یکی نیست، بین زید با دار یک نسبت، بین زید با پشت بام یک نسبت، بین انسان با نسبت های مختلف در همه جا خروب وشن برای همین نسبت. نهایت این نسبت افراد مختلفی داره، برای این فردش این حرف استعمال میشه، برای اون حرفش اون حرف استعمال میشه، ولی اصل موضوع همون نسبته. خب پس قابل توجیه بشه. پس نمیتونه بگه موضوع اون له ظرفیته، موضوع اون له استعلایه، نه موضوع اون له چیه؟ همون نسبت. برای نسبت وضع شده. نوعات این نسبت انواع مختلفی هست، نسبت برای هر نوعش یک حرفی میخواد برده میشه. پس موضوع لفت یک چیز و اونم نسبت، اما طبق حرف ادبا موضوع له نام یک چیز هم موضوع لفتی یک چیز و ها کذا به این نگم درست نیست. و دوازده، سر این که در آیه و علم و انما غنمتم که شش مورد بیان شد، در سه موردش کلمه لام هست و علم و انما فإن رسول لله ولی رسول ولی زل غربا، اینجا لام هست. در او بقیه مساکین و ابن السبیل و فقرا لام نیست. گفتیم سرش اینه که در جایی که لام هست میفهمین که این مخصوص همین مدخول لامه، الله و رسول و زبل غربان. اما در او ستایی که لام نیست، یعنی مخصوص اونا نیست، این عامه، همه مکنه شریک باشن، مگه دلیل آخری باز بیاد و بگه اینجا مخصوص این هست. در همون پنجه هست گفتیم که همون اختصاص هست، لام مگه اختصاص داد به خدا و پیغمبر و زبل غربان. در او بقیه که لام نیست، پس کلمه اختصاص دیگه فهمیده نمیشه، از خارج باید بفهمیم که مال اینا تنها هست یا نیست. سیزده، اون چه واجب است در او خمس، چه چیزهایی در او خمس واجبه؟ محقق صاحب شرایط فرمود که خمس در هفت چیز ثابت میشه. اولش غنائم دارالحرب بود و بعدم معدن و کنز و اینا که باید میرسید. اون وقت این حسنی که در اینجا هست که محقق فرمود که خمس در هفت چیز است، منحصر فرمود خمس را به این هفته، این حسن از کجا پیدا شد؟ دیدیم این حسن به حسب استقراء ادله هست. از استقراء ادله آقایون فهمیدن که خمس در هفت مورد بیشتر نیست، پس حسن حسن عقلی نیست، حسن حسن به حسب مفاد ادله هست. بله؟ بله، خب این که نوعا میگن حقایق شرایع و جواهر آقایون میگن این حسش میگن حس عقلی نیست، این حس بر اثر استقراء از ادله به دست آمده. در همون ده هشت بدان شد. چارده، گفتیم که هیچ حرفی نیست در این که خمس در قنائم دارالحرب فی الجمله ثابته، جوی تردیدی نیست که در قنائم دارالحرب فی الجمله خمس هست. انما الکلام در اینه که این خمس در چه جهتهایی هست. آقا در دارالحرب اگر چنانچه با جنگ وسیله گیرمون به صلاح نصیر این مجاهد نشد، فرض کنید که اونجا هم گفته شد که اون کافر رفت اسبش را آب بدن، یک مسلمان اونجا بود و اسب گره بره خودش برد، جنگی نشد، به اصطلاح اسب اور برد، آیا این هم شامل هست و شامل نیست که بدان شد؟ الهیان فی الجمله آیه غنیمتم داله بر اینه که در دارالحرب اون چه به دست آمد غنیمت هست و درش خمس هست. در ده هشت بدان شد. 15، گفتیم که در اراضی مفتوح و انوه خمسی نیست، چین که اراضی مفتوح و انوه مال همه مسلمان هاست، مال خصوص مجاهدین نیست. وقت مال همه مسلمان ها بود، پس بنابراین در مال مردم که خمسی نیست، کمان که اگر ملک شخصی بود گفتیم درش خمسی نیست برای مستخرج، در این املاک این که مال همه هست لا محاله اگر چیزی پیدا کردیم مال همه مسلمان هاست. اراضی مواتم گفتیم مال شخص امام علیه السلام هست، در اونم خمسی نیست، اما گفتیم نسبت به شیعان ائمه مباح فرموده، لذا از اراضی مواد اگر شیعه از چیزی استخراج کرد مالک میشه، خمس مده بقیه مال خودش. غیر شیعه اگر استخراج کرد فرمودن که مالک نخواهد شد. در ده و یازده ی هشت بیان شد. 16، گفته شد که در باب غنائم جنگی یک سری از غنائم هست که در اونم خمس نیست، روش مال شخص امام و پیغمبرن و اون قنائمی که مال شخص امام و پیغمبر هست و درش خمسی نیست، اونهاییست که ازش تعبیر به صف المال میشه، اون لوازم خصوصی اون سلطان کافر، این جبهه‌ای که آمدن در رأس اون کافری هسته، مختصات اون رئیسشون و اون سلطانشون، مثل اگر شمشیر داشته، اگر نیزه مخصوص داره، اون مخصوص پیغمبره و مخصوص امامه و در اونا خمسی نیست، از اونها تعبیر به صف المال میشون. در دوازده هشت بیان شد، هفته اگر چنانچه جنگی واقع شد، ولی جنگ به عنوان دفاع بود، یک مرتبه مسلمان ها وارد میدان جنگ میشن به جنگ شروع میکنن، یک مرتبه دشمن به کشور اسلامی حمله کرده که جنگ به عنوان دفاع هم. اگر جنگ به عنوان دفاع بود و در این دفاع مسلمان ها که مدافع هستن غالب شدن، آیا اون وسائلی که از کفار به دست آوردن در اون هم خمسی هست یا خمسی نیست؟ گفتیم اگر حرب به عنوان دفاع بود، به اصطلاح در اون غنائم هم خمس هست، چه مهاجم یک نفر باشه چه بیشتر باشه. اگر چیزی به دست آمد از کافری که به سلام مهاجم هست درش خمسه، اما اگر هجوم به بیضه اسلام به اصطلاح بود، یعنی به بلاد مسلمان ها حمله کردن، به شهرهای مهم به اسلامی حمله کرد که اساس اسلام در خطر هست، در اینجا گفتیم که دفع کفاری که حمله کردن، یعنی دفع مهاجمین که حمله کردن به بلاد اسلامی، بر همه واجبه، چه صغیر و چه کبیر، چه زن چه مرد، چه مریض و چه غیر مریض، بر همه لازمه که به اندازه توانشون از این مهاجمین به اصطلاح جرو مهاجمین رو بگیرن و نگذارن که اساس اسلام به خطر بیفتد، چه مهاجم کافر حربی باشد، چه زمینی باشد، چه تحت امان مسلمان باشد، چه نباشد، چه این که با هجوم به کشور اسلامی جمعیشون حکمشون حکم حربی است. پس در مقام دفاع از کشور اسلامی اگر وسائلی از این مهاجمین به دست آمد، چه مهاجم کافر حربی باشد، چه زمینی باشد، چه تحت امنیت مسلمان ها باشد، این غنایم جنگی میشه و بعد از پرداخت خمس بقیه مال این مدافعین خواهد بود. در همون 16 هشت بیان شد، انشاءالله فردا اون مسئله کنز عنوان خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.